خب یه چند هفته طول کشید تا جلسه آغاز شد. ابتدای سال بود و از اون طرف هم انتهای سال، یه هفته تقریبا خلاصه بیش از یک ماهی هست. نظام متن رو که قرائت کردیم، حالا ترجمهش رو بخونیم، توی فضا قرار بگیریم، با اون تو سه عبارتی که مخصوص امشب هست توضیح مختصری انشاءالله خدمت شما خواهیم. خب خطبه متقین است و 193. گفته شد یکی از یاران پرهیزکار امام به نام حمام گفته ای امیر مؤمنان، پرهیزکاران را برای من چنان بس کن که گوی آنان را با چشم می نگرم. امام در پاسخ او درنگی کرد و فرمود ای حمام، از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است. اما حمام دست بردار نبود و اصرار ورزید تا آنکه امام تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را بیان فرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت و بر پیامبرش درود فرستاد و فرمود همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود، زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی می رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد. روزی بندگان را تقسیم و هر کدام را در جایگاه خیش قرار داد. اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت های برترند، سخنانشان راست، پوشش آنان میان روی، راه رفتنشان با تواضع و فروتنی، چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده می پوشانند، گوشای خود را وقف دانش سودمند کردند. در روزگار سختی و گشایش حالشان یکسان است. اگر نبود مرگی که خدا برای آنان مقدر فرموده، روح آنان حتی به اندازه برهم زدن چشم در بدنها قرار نمی گرفت، از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم. خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند. بهش برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمتهای آن به سر میبرند و جهنم را چنان باوردارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دلهای پرهیزکاران اندوهگین، مردم از آزارشان در امان، تنهایشان لاغر، درخواستایشان اندک و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است. در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند، تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده. دنیا میخواست آنها را بفریبد اما عزم دنیا نکردند، میخواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان خود را آزاد ساختند. پرهیزکاران در شب بر پای ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه میخوانند، با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را میابند. وقتی به آیه برسند که تشویق در آن است، با شوق و طمع بهشت با آن روی آورند و با جان پرشوق در آن خیره میشوند، گمان میبرند که نعمتهای بهشت در برابر دیدگانشان قرار دارد. و هرگاه به آیه میرسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن میسپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله‌های آتش در گوششان تنین افکنه است. پس قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده و از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند. پرهیزکاران در روز دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند که ترس الهی آنان را چنان تیر تراشیده لاغر کرده است. کسی که با آنها می نگرد می پندارد که بیمارند، اما آنان بیمار نیستند و می گویند مردم در اشتباهند، در صورتی که آشفتگی ظاهرشان نشان از امری بزرگ است. از اعمال اندک خود خوشنود نیستند و اعمال زیاد خود را بسیار نمی شمارند، نفس خود را متهم می کنند و از کردار خود ترسناکند. هرگاه یکی از آنان را به ستایند، از اون چه در توصیف او گفته شده در هراس افتاده می گوید من خودم را از دیگران بهتر میشناسم و خدای من مرا بهتر از من میشناسد. بار خدایا مرا بر اون چه میگویند محاکمه نفرما و بهتر از آن قرارم ده که میگویند و گناهانی که نمیدانند بیامرز. و یکی از نشانهای پرهیزکاران این است که او را این گونه میبینی: در دینداری نیرومند، نرم خو، دوراندیش، دارای ایمانی پر از یقین، حریص در کسب دانش، با داشتن علم بردبار، در توانگری میان رو، در عبادت فروتن، در تهیدستی آراسته، در سختی ها بردبار، در جستجوی کسب حلال در راه هدایت شادمان و پرهیز کننده از طمع ورزی می باشد. اعمال نیکو انجام می دهند و ترسان است، روز را به شب می رساند با سپاسگزاری، شب را به روز می آورد با یاد خدا و با یاد خدا شب می خوابد. اما ترسان و برمی خیزد شادمان، ترس برای اینکه دچار غفلت نشود، شادمانی برای فضل و رحمتی که به او رسیده است. اگر نفس او در آنچه دشوار است فرمان نبرد، از آنچه دوست دارد محرومش می کند. روشنی چشم پرهیزکار در چیزی قرار داده که جاودانه است و آن را ترک می کند که پایدار نیست. بردباری را با علم، سخن را با عمل در می آمیزد. پرهیزکار را می بینی که آرزویش نزدیک، لغزش های اندک، قلبش فروتن، نفسش قانع، خوراکش کم، کارش آسان، دینش حفظ شده، شهوتش در حرام مرده، خشمش فرو خورده است. مردم به خیرش امیدوار و از آزارش در امانند. اگر در جمع بیخبران باشد، نامش در گروه یادآوران خدا ثبت می‌گردد و اگر در یادآوران باشد، نامش در گروه بیخبران نوشته می‌شود. ستمکار خود را عفو می‌کند و به آن که محرومش ساخته می‌بخشد و آن کسی که با او بریده می‌پیوندد. از سخن زشت دور و گفتارش نرم، بدی‌های او پنهان و کار نیکش آشکار است. نیکی‌های او به همه رسیده، آزار او به کسی نمی‌رسد. در سختی آرام و در ناگواری ها بردبار و در خوشی ها سپاس گذار است. حالا اینجا این چند فقره عبارتی است که امشب به دشمن ستم نکند. لا یحیف و علا من یبغض، به کسی که به او خلاصه بغض داره ستم نمی کنه و به خاطر کسی که دوست دارد به گناه آلوده نشود. و لا یعظم فی من یحیب، یعترف بالحق قبل ان یشهد علی، پیش از اون که بر ضد او گواهی دهند به حق اعتراف میکند. خب این هم از ویژگی های متقین که به اینجا رسید و الان به این فقره رسیدیم که متقین کسانی هستند که به دشمنشون ستم نمی کنند. خیلی مهم هست که انسان ستم و ظلم نکنه به کسی که نسبت به او بغض دارد و دشمن هست. آکنید خود امیرالمومنین در جریان بستن آب، خب معاویه چیکار کرد؟ امیرالمومنین چیکار کرد؟ درسته دشمن هست، بغضم نسبت بهش هست، اما ظلم نباید کرد. اونجا دیگه نباید آب رو ببنده، این ظلمه. ولی امیرالمومنین کار رو انجام نداد. ظلم در هر صورت بده، در هر صورت بده، هیچ توجیهی نداره ظلم، حتی برای اون کسی که تو ازش بدش میای، بدید میای از اون، بغضم داری بهش میای. بکنی عبارت رو بازم علا من یبغض، هر کی که بهش بغض، اونی که بهش بغض نداری خودی لازمه نیست بهش ظلم بکنی. اگه ظلمش بکنی از جهالت انسانه، نفهمی انسانه. یا مثلا یک کسی رو شما حالا از دستش هم ناراحتی، اما بغضی هم نسبت بهش نداری، اونجا حالا ظلم نکنی، همچی کار خوبی هم نکردی، این عادیست، نبرد همچی بیست نیست. اما یک کسی نه، تو صف دشمن قرار داره و شما هم نسبتش بغض داری، اما اون چه که حق مطلب هست او رو بگو. با چند سال پیش با یکی از آیان خلاصه مشکلات اعتقادی به وجود آمد. یه نام نگاری هایی شد، یکی از بزرگان هست، عرضم به حضور شما، برو و بیا و در جواب نامه اولی، جواب سه صفحه‌ای، در جواب نامه سه صفحه‌ای، من جواب پنج صفحه‌ای، در جواب نامه پنج صفحه‌ای، 160 صفحه رد کردم. یه نامه‌نگاری که حالا بعد از مرگمون آره میشه یه مکتوبات خیلی خوبی، همش هم توی موضوع امامت و ولایت بود. موضوع امامت و ولایت، یه مباحثی رو یک دشمنی آمده بود بریده بریده از یک از کتابای ما نوشته بود به یکی از آقایون، اونم زیرش نوشته بود که خلاص اینا قلوب است و باطل است و بیشک. آره گوینده اونم منحرف از کتاب الهی سنت معصومین است، در حالی که این همین عبارات رو مرحوم آیت الله عظمای بهجت نوشته بودن از اصول صحیحه و مسلمه شیعه است. او میگه قلوب و شرک و انحراف، آیت الله بهجت نوشته بود از اصول صحیحه و مسلمه شیعه است. بعد ما رفتیم پیشون آقا شما ایتون نوشتی آخه که این چنین از ما. حالا از این کار با ایناش ندارم. یه روز خدمت استاد بودیم، من خیلی ناراحت شدم، گفتم بابا اینم آره دو تا از اساتید خودمون هم نشسته بودن. خب فشار بود، عجمه بود، بالاخره گفتم بابا اینم چه وضعشه، چه طرز جواب دادنه. خب اینا که توی مثلا فلون زیارت سند داریم، خیلی من ارس و جوش بخوردم. بعد از دهنم در رو گفتم بابا آخه اینم مثلا عالمه، یک عالم بود رأی به بنی صدر نمیداد، اگه عالم بود دو سه موضوع رو مثلا عنوان رو مطرح کرد. استاد فرمودن که آقای موسوی اگه میخوای خودت دفاع بکنی هر چیزی بیاری وسط میدون برو، خدا حمایتش رو از ما بر میداره. اگه میخوای توی این جر و بحثا و این دعوای علمی تقوا مد نظرت باشه، اون چه که ما الان موضوعمون امامت و ولایت، تو موضوع امامت و ولایت شما عباراتی آوردی در کتاب نوشتن، ایشون این عبارات رو غلو میداند، آیه بهجت جز اصول صحیح مسلمه شیعه میداره، توی این زمینه حرف داری بیار. یکی حالا شروع کنی بگی بله تو به بنی صدر رأی دادی، تو در کتاب هولوکاست قبول داری، تو مثلا فلان مشکل داره که معلوم نیست خیلیش، حالا بعضش درست بعضش چه ربطی داره به این موضوع. مثل یه رفیق ما داریم، آره میگو من تو مدرسه دعوام شد، زور طرف نداشتم، گفتم حیف که کفش متازه خریدم و الان نشونت میدادم، هیچ بهانه‌ای نداشتم که تو عالم بچگی کفشم نو بود، آره بودن هیپ که کفشم تازه خریدم و الان نشون میدادم که مثلا ربطی نداره آسمون ریسمون رو بافی. این ظلمه. شما توی این موضوع مثل وقتی میخوان یک کسی رو نقد بکنن دیگه همه نفری و همه جوره شروع میکنن به تخریب، برای که خلاف تقواست. بالاخره ای به می جمله چی گفتی هنرش نیست بگو، یکی نمیشه. اینا همش مال اینه که تقوا ما نداریم. حالا امیرالمومنین آره میفرماد که ظلم نکنید، خلاصه یعنی انسان متقی به دشمنش هم ستم نمیکنه، به خاطر کسی هم که دوست داره به گناه نمیافته. این از ویژگی دوم متقین هست، از به واسطه دوست داشتن یک شخصی ممکن است به گناه و معصیت بیافتن، اینم خلاف صفت متقین هست. حالا ولو برادر انسان باشه، ولو زن و بچه آدم باشه. حالا این روایت رو ببینید، حضرت وجود مقدس پیغمبر اکرم در همون سفارشاتشون به ابوذر که یه بار عرض شد در یکی از این جلسات، سفارشات خیلی خوبیست، مجموعه قشنگیست، هم جداگانه چاپ شده، ما هم چند سال پیش ترجمه ازش انجام داده بودیم به اسم خیر دنیا و آخرت منتشر، حالا خب چند سالی چاپ نشده دیگه. بعضی از بزرگان هم به همین سفارشات حضرت به ابوذر شرح هم زدن، مثل حضرت علامه بزرگوار آیت الله مصباح یزدی، ایشون شرحی دارن بر همین که خیلی عبارات پرمغزی است. در اونجا میگه قل الحق و ان کان مرا، شما حق رو بگو ولی که تلخ باشه، ای به خاطر که او خوشش بیا ای بدش بیا اینا هیچ فایده ای نداره. وجود مقدس امیرالمومنین هم در همین نهج البلاغه کلمات قصار است، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، طاعت مخلوق در نافرمانی خالق جایز نیست، خدا این رو جایز ندونسته است. شما به خاطر ای که حرف مخلوق خدا رو گوش بدی نافرمانی خود خالق رو انجام بدی. باز وجود مقدس امیرالمومنین داره فرمود که هر دوستی کل مودته که
بنا گذاشته بشود.
الا غیر ذات الله، به غیر راه خدا، زلالون گمراهی است. و اعتماد علیها محالون، اعتماد به این هم محاله. مثل که شما اعتماد به تکیه بخوای، واقعا تکیه جسمت رو به باد بدی، به باد، اون بگی من تکیه به باد بدم خسته شدم، میشه تکیه دار. اعتماد خلاصه به دوستی که برای غیر خدا گذاشته بشه محاله. قرآن هم داره در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 6، لا یجرمنکم، فرمان کینه و دشمنی قومی گروهی شما رو نیاره به اون سمت که انزموزه ان لا تعدلو، ای که به غیر عدالت رفتار نکنید، به خاطر یک حزبی، به خاطر یک گروهی، یک شخصی، طوری نشه که شما خلاصه از جاده عدالت خارج بشید. اعدلو هو اقرب للتقوا، اینجا عدل به خرج بدید که این نزدیکترین را به تقواست. الان توی همین داریم در آستانه انتخابات قرار میگیریم، تقریبا 2 ماه دیگری، آره بیشتر نمونده، بلکه کمتر از 2 ماه هم حتی، آره. یه وقتی خدای نکرده ما به خاطر محبت یک گروهی، یک حزبی، یک اشخاصی، تو نباشه که از مسیر عدالت خارج بشیم. یکی از مواقعی که خلاصه جهنم خیلی مشتری داره و سر شیطان اینقدر شلوغه که خسته میشه تو ایام انتخابات هست، یعنی الان اوج کارش، مثل شب عید کاسوبا هست، اوج کار الان خلاصه ابلیس دیگه شروع شده. کم کم الان توی محفل کم بیه، تقریبا 2-3 هفته دیگه احتمالا تسری هم پیدا میکنه در عامه مردم هم. الان خب مردم هم الحمدلله همه متخصصن در همه کاری، و همه کاری. حالا خود ما هم که اینجا نشستیم ادامونه میانه یه بحث بندازیم وسط، همه نظر بدن، یعنی اونی که تخصص داره و اونی که تخصص نداره، آدم نظری طوری هم نظر میدن، قرص و محکم کارشناسی که مخالفش نظر بدی که انا تو الان مرتد شدی از دین خارج شد. یه کسی شهامت نداره بیا من نمیتونم رو نقد بکنم، برام ندارم، یا اجازه بده 4 تا بزرگتر از خودش از حیث معلومات علمی و اطلاعات شروع بکنیم. از دوستان کلاس و جلسه نهجو بلاغه هم یه محبتی کنن، یکی 2 ماهی دندون رو جگر بگذارید. ما که واقعا تصمیم گرفتیم به معنی که دخالتی در امور نداشته باشیم، همون چیزی که فرمودن هست، حضور هست، بیان مردم انتخابات، هر که میتونه تشکیل بکنه. حالا یه وقتی ایجاب میکنه، یعنی الان رفقا میخندن میگن الان یه حرف میزنی ولی چنان میارن وسط گود که حساب نداره، یعنی یه افرادی خلاصه به یک حریم های مقدسی چنان حمله میکنن که دیگه چاره نیست، باید لباس رزم پوشید. اما سخن سر همون لباس رزم پوشیدنه. حالا هم که لباس رزم پوشیدی از حق دفاع بکنی، مواظب باش ظلم به دیگران نکنی، ظلم به دیگران نکنی که محکوم به شکست هست. خیلی مواظبت و خرج داده بشه انشالله. آره یه وقتی به خاطر حزبی، گروهی، آره اشخاصی، انسان هم عاقبت خودش رو نسوزونه، هم باعث به جمع رفتن دیگران. مثلا اگر کسانی رو حرف شما اعتماد دارن، خیلی به دقت نظر بدید، خیلی. الا ایو حالن، یه جمله دیگری از امیرالمومنین بخونیم تو همین نهج البلاغه، خطبه 215 هست. حضرت میفرماد والله لان ابیت علا، یعنی که امیرون قسم یاد بکنه، جایی که اهل بیت قسم یاد بکنن خیلی مهم، میگه به خدا قسم اگر شب رو بیدار بر روی خار سعدان، خار سعدان از سخت‌ترین نوع خارها، چند بخار بقایی لازم از انواع خارهای سخت، اصلا امکانش نیست. بعض از خارها شما از روش هم که را بریم زود ممکنه له بشه، ولی بعضی به هر نحوی که باشه ولو شده کفش سوراخ میکنه از پان در میکنه. یعنی خارهایی که توی ذهن ما هست و در این مناطق ما هست نیست، خارهایی که در بیابون هاست و شترها هم به زحمت خورد میکنن حتی برای خوردن یا از کنارش رفتن. امیر رو میگه با خدا سن اگه شب رو بیدار به روی این خار سعدان سر کنم و بسته در قل و زنجیرها کشیده شدم. الله اکبر، یه شب تو صبح روی این خارها انسان به سر بود، حالا میخواد بخوابه، میخواد نماز بخونه، میخواد راه بخواه، همجوری وایسه هر طور. شما شب رو تو صبح چیکار میکنه؟ روی این خارهای سعدان و بعد بسته در قل و زنجیرها کشیده شدم. قل و زنجیرم بزیاد بکشم چیه؟ احب و الیه، محبوبتر از نزد من از اون که با خدا و رسول در قیامت دیدار کنم در اون حال که بر بعض بندگان ستم نموده باشم و ذره ای از مال دنیا غصب کرده باشم. مال ما خود مال خودت باشه، مال مردم باشه، مال رسول باشه، مال امام باشه، هر هم باید. چگونه به کسی ستم نمایم برای نفسی که با شتاب به سوی کهنگی و پوسیدگی می رود و حلولش در زیر خاک به طول می انجامد. یه امیر المومنین حالتی که داره وصف میکنه، یه مالی رو غصب میکنه یا به کسی خدای نکرده انسان ستم بکنه، حالا یک کس بخواد دشمن باشه، بخواد دوست باشه، در بچه باشه، هرچی بخواد باشه. عریضترین نوع ستم رضا فرموده اگر اقالیم سبعه رو به دست من بدن حاضر نیستم پوست جوی رو به زور از دست از دهان یک مورچه بگیرم. یه امیرالمومنین میگه الله اکبر، نه مورچه رو بکشم، میگه هیچی، مورچه داره پوست جو رو میکشه، خود جو هم نه، من بکشم داره. میگه اقالیم سبعه رو به من بدن من همچی کاری نمی کنم. این مولای ماست، این امام المتقین است که ما میخواییم متصف بشویم به صفات متقین، حاضر نیستی همچو کاری انجام بده. حالا ما توی زندگی ریسترینش رو برای خودمون لیست بکنیم، مراقبه همینه. ما که هیچ کدوم ادعای اسمتمون نمیاد، من تو بعضی از چیزها رو ظلم میدونیم، بعضی از چیزها رو ما ظلم نمیدونیم، بعضی از چیزها رو ظلم نمیدونیم. یه آقایی میگفت که آره من یه وقتی میخواستم برم روحانی بود از قضات محترم آمول اوائل انقلاب، بوم همی جاده آب علی اوارا مونده بودم که برم، یه خاوری خلاصه موند ما رو سوار کرد. یکم جلوتر رفت دیدیم که آیت الله حسنزاده آمولی هم موندن، چون اوائل انقلاب امام جمعه آمول بودن، آیت الله جوادی آمولی دستگاه قضا بودن، ایشون امام جمعه آمول بودن. بعد میگه که خلاصه دیدم بله ایشون از ماشین دولت توی نم استفاده نمیگر، خودشم میرفت وقت مغازه بره عبوری اونجا بایی میسد و که بره. گفت خلاص من به این راهنده گفتم آقا ایشون رو میشتسته که میشه چند سوار کنیم. گفت اگه شما اذیت نمیشید بیاد چون اینجا کلمن ملمن و اینا ما از دولوری بشید، ما که داریم شیخ میبریم حالا دوتا بریم. خب خلاصه گفتم نه ایشون از اساتید اوز است و بزرگ و طلاح هستن و دیاملی هست و فضلا و امام جمعه آمول هم هست. گفت موندیم و آره تا توقفگرشم در باز کرد که بیاد سواری همی بنز خاور بشه، دستشو گرفتیم و آمد نشست. خب ماشالله ایشون هم که خوشبیان هست، یه مسیری رو که رفتیم بین راه یکی از قهوه خونه ها رانده موند که دست صورتی ها بچورند و چیزی بیل کنند، ماهی که خواستیم سوار بشیم دیدیم آقای حسنزاده آملی بود و بود و اومد زودتر از من رفت بالا. آره گفتم آقا صبر کنید من برم بالا،
میگفت منم علت چی بود؟ او بر هم دندمندا بودن، هم یک فلاکس آب و چایی بود، چون اذیت میشه میگفتیم او بر بشینیم یکم جمعتر که ای بر ایشون راحت باشه. گفت نه، برای چی من باید برم اونجا بشینم؟ گفتم آقا شما ای بر بشین. او اگه جای خوبی است اونجا دیگه نوبت منه، عدالت حکم میکنه تقسیم بشه. اگر هم جای بدی است اونجا که او میدونست که همینطوره، بازم نوبت منه، خدا رو خوش نمیاد یه مسیر طولانی. آره من اینجا این قسمت که راحتی بشینم، شما اون قسمت که سخته. همین جای خوبی است، خب عدالت میگه منم باید استفاده کنم، شما ببرتم برم هرم سخته که دیگه نوبت منه، شما باید ایور بید بشین. یعنی از این ریزترین مسائل بگیر تا بیاد بالا. چقدر تو زندگی ها پره، اصلا خیلی چیزا توجه نمیشه که بدونیم آقا اینا ممکنه هست ظلم باشه، ممکنه ظلم باشه، ممکنه طریق عدالت نباشد. یکی از شاگردان علامه طباطبایی است میگه ما بارها رفتیم در خونه حضرت علامه، بعد میدیدیم که ایشون میان در منزل همینطور عطبه در اونه سوالات رو جواب میدی، تعارف هم نمی کنه. تعارفی خب ایشون در کمال ادب، اخلاق، مهربان، بدی عالم، زشتم از آدم در خونه بیاد. خب ایشون هم که عالم بوده، سیر ترک هم که بوده، آره مهمون هم دمه در نگه داشتن، خلاف قاعده بوده، اما هیچ وقت تعارف نکرد. میگه بعد فهمیدیم که این خونه کوچولوس، اتاق مداق نیست، مارو بخواد بیاد کسی بخواد بیاد، درست اینجا الان خجالت میکشه اما ظلم بزنه بچه نمی کن که اون الان توی موقعیت اذیت بشه، چون مراجعات به حد فراوانه. حالا و کس الهازا بلیش. یک از شاگردان مرحوم آیت الله بهاءالدینی میفرمودن به رحمت خدا رفتیم، ایشون فرمودن که ما یه وقتی با آقا آمده بودیم تهران، تهران و ظاهرن با تو دکتر داشتی هرچی، قرار شد که بعدش بریم خونه یکی از رفقا. خب مریدای آقا هم آمده بودند و عرضم به حضور شما دیر شد تا رسیدیم، جای دیگری بودیم، شامو برای استراحت رفتیم خونه. اونم خیلی خونش کوچولو بود، یه بالا خونه داشت، اتاق تکی اونجا محل استقرار آقا. همه رفتیم یه خسته بودیم و آقا نشستن بالا جاش انداختیم، هر کی خلاصی یه جای قش کرد خوابیدیم. آقای بهاءالدینی حالا بیدار شده بود برای نماز شب، پیر مرد دیو اگه بخواد بره وضو بگیره پا میذاره روی شکم و دل و دست و بخواد بر روشن بکنه اینا تاریکی بره، الان یکی رو ناقش میکنه یا سرسدا اینا بیدار میشن. همینطوری مونده بود، خلاصه نشسته بود با تیمم یا مثلا ذکر گفته بود تا اذان دیده بود با این اذان هم بیدار نشده. آره بعد اذان نشسته بود، گفت ما دیدیم خلاصه نزدیکای طول آفتاب هی داره میگه اه نمازم، خلاصه اذان شد. آره بیچون لفظش همینطوری بود، اه و ده خیلی به کار میبردن. گفت یه همه بیدار شدیم، نزدیک آقا بودید خلاصه آب برید تو هر کی وضو و نماز تو برای خونی. آقا خب ما رو بیدار میکرد، ده ایر یکم زودتر میگفتید. فرمودم اونجا من نگفته بودید که بیدارتون کنم برای نماز، ای زمان دیدیم ظلم میشه بخوام بیدارتو کنم، همه هم خسته هستی دلم نیومد، الان دیگه امر واجبی داشت قضا میشد، چاره ای نداشتم، هم نمازم داشت قضا میشد، بعد یه اهمی میکردم ده اهمی که شما بیدار بشید. اینقدر حواسش هست. میدونید زن و بچه اگه نگن ما رو برای نماز صبح بیدار بکن، حق نداری بیدار بکن. برای ماه رمضان سحر اگه نگن حق نداریم بیدار بکن. چرا یه وقت پسر انسان، دختر انسان، همسر انسان میگه آقا من نماز رو از الان تا آخر عمر بیدار کنم، آقا دارم میگم یا لازم نیست هر شب بگه، یا برعکس حالا بعضی واقع زنا الحمدلله مردا رو بیدار میکنن، بس نمیدونن شما جزء کدوم دسته هستید، بالاخره یا حیوانی یا حیوانی نگن حق ندارن. بعضی از پدر مادرها اصلا مثل اسرائیلیا یعنی واقعا بعضی از جوانا شاکیه، هی داد و بیداد میکنن، بلند شید نماز بکنید، ای بی نماز ها، پیغمبر گفته بی نماز مثل سگ میمونه، برکت خونه رو بردی، ای چیه ما ده. بابا وقتی خوابه تکلیف نداره، خوابه بیچاره تکلیف نداره، با لکت میزنن، سر صدا میکنن، این همش حق الناسه، نماز حق الناسه. چرا الان با متعالف، با ملاتفت، با مهربانی جوان رو بیدار کنم؟ با جوانه بعضی خودش یادش رفته، بعضی از بدن بدن یه چطور بودن، الان شبا خوابش نمیگیره از درد و سخون و ناراحتی و اعصاب خردکنی و مشکلات و قیست و چک و بانگ، تقدیری چیزه رو بچه ها بیچاره خالی میکن، اثر معکوس ظلمه، مخصوصا اگه کسی بیماری داشته باشه یا ناراحتی داشته باشه یهو با سر صدای بیدار بشه. اینقدر بود توی مدارس علمیه سابقا این چنین بود، حالا خب ما که حجره نشین نیستیم یاد منم نیست، که واقعا بارها ما این کار رو انجام دادیم، دوستان هم این کار انجام دادن، از دم حجره تا دستشویی کفشا یا دمپایی زیر بغل که سر و صدا نشه تو راه رو، حالا 20 نفر دارن این کار میکنن، اما یه نفر هم که خواب باشه دم دستشویه دم پایر زمین سر و صدا توی راه رو اینا ایجاد نشه که خدای نکرده یه کسی، شاید یه کسی عوض داشته باشه، شاید اصلا نماز چه خونده، همون دراز کشیده توی بسترش نماز چه باشه خونده، به تو چه مربوطه؟ اینا حالیمون نیست که اینا ظلم هست، از ریزش میخوام بگیرین دیگه، بالاش تو شأن شما نیست. آقا میوه خریدن توی پاکت های سفید، این ظلم داریم بری، شاید یک کسی دید میل پیدا کرد، قدیم میگفتن حق چشم دیگران، تو شهر هم البته هست، خیلی قدیمی ها مواظب بودن، همه پاکت، پاکت های کاغذی، هیچ که معلوم نبود کی شلغم گرفته کی موز گرفته، اون پلاستیکی شاید هم دونه خوش باشه، رفتن توی خونه، خیلی مراعات میکردن. حالا خب خود مغازه ها و اینا زرق و برق ها اینقدر هستن آدم های فقیر، خودتو میشناسید، ما هم میشناسید، همه هستن دوران که اصلا آدم گاهی همون وقعی خوردن میوه یا غذای خودش هم در حالات عادی اصلا کسی نه به یاد اینه بوده، تلخ میشه بر انسان، این ظلمه، قایم بکن، مخفیانه انجام بده، از موارد ریزش بگیر بیاد تا بالا، بوی غذاش مثلا بیار بالا، تا خدا میدونه چه جاهایی که نباید بره. حالا از این مثال ها خیلی زیاده هست، عبارت دیگری از امیر نیوکن اینجا هم که فرمان به خاطر دوستی، آره انسان به واسطه کسی که دوست داره که نمیره جهنم، در اون قصه حضرت عقیل ببینید دوباره حضرت قسم یاد میفرماید، فرمود والله لقد رأيت عقيلا، میگه سوگند به خدا که عقیل رو دیدم در نهایت فقر و پریشانی که یک من گندم شما رو از من درخواست نمود. برادر منه، میبینم توی فقر من یه من گندم بیشتر خواسته شد، و کودکانه و رأیتو سبیانهو شعطن شعور، کودکان پریشان و فقر زده اش را دیدم با موهای غبارالود و رنگهای تیره انگار که رخسارشان با نیل سیاه شده بود، صبدت وجوه همون به عقیل برخواسته خود اصرار و الهام میکرد و میگفت و باز میگفت و من گوش میکردم و او گمان میبرد که دینم را به او میفروشم، دست از طریق خیش بر میدارم و پا جای پای او میگذارم، پس اونگاه آهن پاره‌ای را به آتش سرخ کرد و عبرت را به نزدیک تنش بردم، یعنی همین آهن رو به عنوان عبرت، از درد فقان و ناله و شیون سرد همانند زجه بیمار
و تا سوختن راهی نمونده بود، یعنی انقدر برده بودم نزدیک که دیگه نزدیک بود بسوزونه. با او گفتم ای عقیل، مادران موی گرب ازای تو بنشینند، آیا از آهن پاره‌ای که آدمی به بازی سرخ کرده ناله میکنی و مرا به سوی آتشی که خداوند جبار به خشم افروخته میکشانی؟ تو از این رنج خود مینالی، من از اون آتش جانسوز ننالم. همین خطبه 215 است. ای امیرالمومنین، مقتدای امام امیرالمومنین در بیت المال چه در اموال خود، انسان رعایت عدالت بکنه. ای نگیم آقا او علی اسمانه، ما هر جا به ضرر مونه نمیتونیم بگیم او علی اسمانه، نمیتونیم. هر جا به نفع میگیم بابا علی علیوار باید، واسه داره کجا به نفعمون باشه. اگه مولای ما امیرالمومنینه که این چنین باید انجام بدیم، رعایت عدالت رو بکنیم، ظلم و ستم نکنیم. عبارت بعدی چین بود که پیش از اون که بر ضد او گواهی دهند به حق اعتراف میکنه. آدمو با تقوا یه طوری نمیره جلو که یه محکمه پیش بیاد بعد یه کسی بیاد بر علیه او گواهی بده، خودش راست میگه، کار به اونجا نمیکشه که سرفکنده بشه. این توی دنیاست، توی دنیاست یه طوری عمل نمی کنه که کار به اینجا برسه که دیگران بیان گواهی بر علیهش بده. تو آخرت هم اینطوری طوری قدم میزنه که فردای قیامت دست و پا و بقیه چیزایی که قرار شهادت دونه دید به شهادت نرسه، خودش هرچه مسئولیت به عهده میگیره یا طلب مغفرت میکنه یا اصلا کاری نمی کنه که اینا بر علیهش بخوان شهادت بدن. صلوات عنایت بفرمایید.